الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از آثار عاشورا قبول کلام ائمه و انطباق او با واقعیت ها بود. در جامعه اون روز امام حسن مجتبی علیه السلام قبل از نبرد صفین، خب در جامعه اون روز ایشون نوه پیغمبرن دیگه، و نوه پیغمبر اکرم احترام داره. برای اینکه در برابر عایشه در جمل بیان به جنگن، در کوفه امیرالمومنین امام حسین امام حسین رو میفرستن و وقتی اینا میرن آدم میاد. به چه اعتبار میاد؟ به اعتبار این که اینا ابن رسول الله، از به عنوان ابن رسول الله اینا رو قبول دارن. خب امیرالمومنین به شهادت میرسن، امام حسین علیه السلام فرزند رسول الله بودنشون که به هم نمیخوره، و وقتی ایشون درگیری رو خاتمه میدن، اون امور منفیی که با جفسازی، با عملیات روانی، با دروغ پردازی علیه امیرالمومنین در صفین ایجاد کرده بودن، اون دیگه نمیتونستن علیه امام حسن ایجاد کنن. اون نبرد تمام شده بود و پایان نبرد رو هم همه از چشم امام حسن میدیدن. همه. خب این مطلب پایه و اساس علمی نداره، علمی به این معنی که سند مند نداره، اما بالاخره در مجامع روایی عامه گفته شده ابنی هازا الحسن، فرزندم حسن، یصلح الله بین المسلمین، توسط این بین مسلمان ها صلح واقع میشه و توسط او از خونریزی جلوگیری میشه. حالا این پایه و اساس نداره که اینو پیامبر اکرم فرمودن، ولی بالاخره در تمام مجامع روایی اهل سنت این هست، جزء روایت متواتر محسوب میشه بین اونها. خب این دیدگاه دیگه، اون موقع که نبرد متارکه میشه، شامی ها، کوفی ها، مدنی ها، بصری ها، یمنی ها، بحرینی ها، همه میگن ایشون خونریزی جلوگیری کرد. پس امام حسن مجتبی جایگاه پیدا میکنه و ابن رسول الله. خب ایشون با این ویژگی شخصیتی وقتی در مدینه صحبت بکنن، طبیعتا باید مقبول واقع بشه. حالا مرکز علمی اون روز کجاست؟ مدینه است دیگه، اصحاب گنده رسول الله تو مدینه. خب امام حسن مجتبی علیه السلام اگر در این جریان علمی اثرگذاری بکنن، اون هدفی که سقیفه داشته ناکام میشه. هدف سقیفه چی بوده؟ تویی کردن اسلام از درون خودش. خب ایشون حرفم، خب همین جایگاه امام حسن پیدا میکنن دیگه. امام حسن علیه السلام همون سیره امام حسن رو ادامه میدن. خب مردم مایلند هم امام حسن و امام حسین رو به عنوان نوه های رسول الله قبول داشته باشن، هم حکومت. یعنی میگه خب حسن ابن علی خوبه، نوه رسول الله است، معاویه هم خوبه، هر دو رو میخواد داشته باشه. خب در یه جاهای این دوتا به تناقض میرسن دیگه. در یه جایی امام حسن مجتبی خب طبیعتاً رفتارشون، کلامشون معاویه رو زیر سوال میبره. خب مردم چجوری اینو حلش میکنن برای خودشون؟ ها؟ اینجه میشه بحث مصداقی دیگه. میگن حسن ابن علی اطلاعات کافی نداره، معاویه اینجوری که ایشون میگه نیست، ایوی هم نداره، طوری نیست. میرسه به امام حسین علیه السلام، این تناقضا بیشتر میشه دیگه، این تعارضا بیشتر میشه. چرا؟ چون هی رفتار معاویه علنی‌تر بدتر میشه. خب طبیعتاً همش هم میکنن برای این که اینا نمیدونن. یعنی این حرفی که الان میزنم اون موقع بوده دیگه. کسی که حسن ابن علی نمیدونسته واقعا معاویه چطور آدمیه، رو گزارش های غلط تصمیم میگرفته، یعنی تصمیم نمیگرفته ها، علیه معاویه حرف میزن. حسین ابن علی هم همینطور. مثلا خب وقتی میاد میرسه به یزید، اینجا یه محک که چی؟ که واقعا آیا امام حسن و امام حسین که راجب معاویه و دستگاه او حرف میزدن از روی اطلاعات غلط بوده یا نه اینا درست میفهمیدن ما نمیفهمیدیم؟ ها اینجا یه محک. قضاوت عمومی اینه که حسین ابن علی اشتباه میکنه در نظرش راجع به معاویه و یزید، اشتباه میکنه، گزارشه غلط دادن. و بر اساس همینم هم هست که معترضه به یزیده، معترضه. خیلی خوب، حالا آقا در اعتراض که او حق نداره بکشه که نه. حالا اگر حسین ابن علی انطباق داشته باشه حرفش چی؟ آقا این حتما خیلی خوب، آقا عبدالله میره شهید میشه. باز هنوز جامعه در چیه؟ هنوز جامعه در این تردیده که حسین ابن علی واقعیت ها رو گفته و اینکه کشته شده دلیل بر این است که حسین درست میگفته، یعنی ما نمیفهمیدیم یا نه حسین درست نمیگفته و چوب خطای گفتاری خودش خورد. نبی رسول الله خود رحمتش کنه به نبی این کارو میکرد. این هنوز تو قضاوت 100% نیستن، ولی چوب تردید خورده. تا قبل از حادثه عاشورا تردید وجود نداره که چی؟ حسن ابن علی آدم خوبیه، ولی زیادی به این گزارش های غلط توجه میکنه، ابن نداره، ابن رسول است، ولی حرفای دیگهش خوبه. آه رسول الله یه میگه این درسته، یعنی راجع به امام حسن تردید کبروی ندارن، تردید صغروی دارن. با امام حسن مجتبی بحث مصداقی دارن. نه اگر با امام حسن مجتبی بفهمند که بابا رسول الله میگه نماز اینجوری بخونین، قبول میکردن، یا لااقل میگفتن هازا راوی من الرباط، این حرفی نداشتن. اما وقتی حضرت میومد میگفت که معاویه این کارو داره میکنه، این کار غلطه، این میشه مصداقی. ها در اینجا میگفتن این وسایل اطلاعات غلط این گونه است. بحث کبروی با هم نداشتن. شما از اون موقع بحث کبروی نقل نشده که بیان بگن آقا این دو مدرسه با هم اختلاف داره. یعنی این که مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه بگن آقا عدالت شیوه پیغمبر بوده، بگن آقا نه پیغمبر هم که عدالت هم نمیگفته، یعنی معاویه رو ظالم بدونن، در این حال بگن اشکالی نداره، اصلا بحثی نبود. از رو کبروی میگفتن آقا درست میگه، باید حاکم عادل باشه. خب اما خب معاویه عادله دیگه. اون چی که امام حسن مجتبی به این جامعه می‌خواستن منتقل کنن که آقا این عادل نیست اصلا. نه آقا قبول داشتن که آقا ما بالاخره میخوان پسرش نماز بخونن. حالا اگر رسیدن به الان، الان هم حالا خیلی صراحتا قبول ندارن که مثلا امام جمعه، امام المسلمین حالا حق داره فاسق باشه، قبول ندارن اینو، تسامح میکنن، ولی اگه یه خوده بری تو پوستشون میگه نه بابا باید به فروع و اصول عمل کنه، اینجوری باید باشه. بله میگه از باب عقل میته اگر نداشتیم ببین نداره، حاکم فاسق هم باشه پشتش هم نماز میخونیم، ولی اصل اولیه براشون نیست که آدم خوبی باشه. حالا با فاصله 1000 خورده ای ساله اینجوری شده، اون موقع گفتن نه مومنی بالاخره اولی و دومی و سومی ظاهر رو خوب رعایت میکردن. حالا اومده رسیده به معاویه، اون باید هنجار شکنی رو شروع بکنه برسه به یزید. خب یعنی جامعه هم باید عادت بکنه. نه جامعه مدینه عادت نه، آقا معاویه آدم خوبیه، عدالت داره فلان. پس بحث مصداقیه، بحث مفهومی نی که امام حسن مجتبی بفهمن آقا باید حاکم عادل باشه. این میگه نه آقا کی گفته عادل هم نباشه بی نداره. نه این نیست اون موقع. پس مصداقیه. آقا ابو عبدالله الحسین یه هم میان فریاد میزنن میگن آقا نیست دیگه، یزید اینجوری نی. اینجا میره بحث رو آقا شهید میشن. خیلی خوب میره حادثه حره شرقیه، او همه یقین میکنن حسین ابن علی درست میگفت. این چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش اینه که اینها در مصداق شناسی حرفشون قابل قبوله، اما در این حال نمیخوان مرکزیتو. به همین جهت میبینید که کار برای عبدالله ابن زبیر شک نمیگیره و یهودی که داره خط و اداره میکنه مجبور میشه مجددا برگرده به ظاهر سازی، یعنی اون پروژه آشکارسازی رو ول کنه. پروژه آشکارسازی توسط یزید انجام میشد دیگه. ابو عبدالله حسین یه جوری کردن یهود دید اگر به خود او رو ادامه بده همه چی از دستش میره، برمیگرده. به همین جهت ما هفته پیش جلسات قبل راجع به عبدالملک ابن مروان گفتیم این تبعید شده مدینه بوده. ها آقا حلیف القرآن، انیس القرآن، اصلا جدا نمی شده. این یه همیره رئیس میشه. ساده نیست رئیس شدن اینشون. همون جریان قدرتی که قبلا توانسته خط و کش کنه علی ابن ابی طالب علیه السلام رئیس نشه، همون جریان اقتدار خودش رو حفظ کرده و بنده معتقدم تو خود مدینه رو عبدالملک کار میکردن. یعنی بیگدار به آب نزدن وقتی که یزید دو گفتن علنی سازی کن، احتمال میدادن حرکت علنی سازیشون شکست بخوره، نفر برای تغییر وجه آماده کرده بود. عبدالملک یک چهره مذهبی، یک حلیف القرآن هنوزم مونده. خیلی خوب عبدالملک وقتی رئیس بشه مدینه عبدالملک رو چی میبینه؟ یک آدم حلیف القرآن با سواد، فقیه، درس خونده تو مدینه دیگه. ها این وقتی میاد، وقتی میده در رأس حکومت قرار میگیره، خطی که بهش دادن چیه؟ اینی که تو ظاهر رو دیگه حفظ کن دیگه. ها اما از بون بزنه به این ببر. خب نفس حرکت عاشورا این اثر رو داد، اثر رو داد. حالا برای امام سجاد در مدینه چه جایگاهی ایجاد میکنه؟ مدینه زخم خورده از حره و بعد مبتلا شده به درگیری های عبدالله ابن زبیر و مختار و مصعب ابن زبیر و بعد با عبدالله، با عبدالله ابن زیاد، تمام اینو کشتار داشته دیگه. یک ناب سامانی شدید دیده. همه اینا هم ناشی از چیه؟ ناشی هم میبینن این که بابا ما حسین ابن علی به همون گفت اوضاع چی میشه گوش نکردیم. این برای امام سجاد تو مدینه جایگاه ایجاد میکنه. پس امام سجاد علیه السلام میتوانند در مدینه بر این حوزه اثر بگذارن، اثر بگذارن. از اونم عبدالله که مروان بل اجبار باید ظاهر رو رعایت کنه دیگه. در نتیجه مقابله با عبدالملک ابن مروان توسط امام سجاد از تمام دوران قبل پیچیده تر میشه. چرا؟ چون عبدالله که مروان آدم دوره دیده ایه، چون دوزی باشه را قاید گزیده تر برد کالا، این آدم باسوادیه، اینجا درس خونده، این میداند در برابر امام سجاد چی باید بگه. بنابراین براندازی و محو توسط عبدالملک قوی تر میتونه انجام بشه از قبلی ها اگر حرکت عاشورا نبود. از این ور حرکت عاشورا برای امام سجاد یه جایگاهی ایجاد کرد. خب امام سجاد چیکار میکنن؟ امام سجاد در حاکمیت خود عبدالملک چیکار میکنن؟ افراد میفرستن. چرا؟ عبدالملک با حفظ ظاهر آمده دیگه، آرام آرام باید. این یک خانومی هست، حالا اسمش من یادم رفته، این زن صاحب نامیه در دین و اینها، بعد رفته بود در شام دیدن عبدالملک، علی دید عبدالملک خلاصه نبیز میخوره، نبیز همین شراب سبک شده است، گفت اوجا این مدینه دیده بود عبدالملک و چه اینا که نمیدونستن عبدالملک و اینا چه ارتباط پنهانی با کیا دارن، اینا کی هستن، توسط کی اداره میشن، همین ظاهر رو میدید دیگه. عبدالملک توی قرآن خونه، نماز شب خونه، نمره یک، رسیدی به جایی که نبیز خوردی، گفت ودم خونم خوردم، یعنی انقدر خون ریختم که دیگه اون خانم به حساب کارش دست اومد، خیلی کشته بود. حجاج نیروی عبدالملک بود دیگه. حجاج گفتن چند نفر رو کشت؟ عامه میگن آه نخواسته، میگن حجاج 120,000 نفر رو کشته. 120,000 نفر این نیروی عبدالملک بود. بله؟ اینش 120,000 نفر رو کشته.
صبر خدا خیلی زیاده.
بله؟
صبر خدا خیلی
زیاده. صبر خدا؟ بله. گفت. بله؟ بله؟ نه. اصلا به محب بابا کار نداشت. هر کی با عبدالملک مخالف بود می‌کش. اون کاری به این حرفا نداشت. یارو یه خورده در پرداخت مالیات زکات شل ول میکرد گردنش میزد. کان یقتل بالظن، به تهمت و گمان. یا این مثلا فکر میکنن که طرفدار فلان، خب گردنش رو بزن. بعد معلوم شد نبودیم، گفت اب نداره تو، خب مرد دیگه. عادی بود بر. خب اون کسی که این رو برکار نصب میکنه او این خبیستره، این نشون میده عبدالملک مروان خیلی خبیث بوده. منتها من تو ذهنتون میخوام اون خط رو از دست ندید که یهود چی شد خط رو برکرد. نه، این همین عبدالملک نشون. خب عبدالملک برای کنترل مدینه، چون میخواد ظاهر رو حفظ کنه دیگه، عمر ابن عبدالعزیز رو میزه. آره عمر ابن عبدالعزیز دقیق. حالا عمر ابن عبدالعزیز چجوری کار میکنه؟ باز میخوام براتون عرض بکنم که حادثه عاشورا چگونه اهل بیت رو توانمند ساخت. خب ببینید، روایت حدیث، نوشتن حدیث رو قبلی ها ممنوع کرده بودن، با شدت هم دنبالش بودن. خب عمر ابن عبدالعزیز میاد در مدینه آزاد میکنه. واقعا عمر ابن عبدالعزیز از این گردونه بیرون بوده؟ به اعتقاد من عمر ابن عبدالعزیز یکی از پیچیده ترین نقشه های طرف مقابل، یعنی متمم حرکت عبدالملک. و عبدالملک یه آدم از این عبدالملک باسواده، عبدالملک یه آدم بیسواده نیست این برورده باشن، و عبدالملک کسیه که حجاج ابن یوسف ثقفی رو یکی از نیروهاشه. ببینید وقتی انسان بخواد یک شخصی رو شناسایی کنه باید ببینه نیروهاش کیا هستن. گفتش که شما رأیتون مثلا اولی دومی چیز تره، فهمود دومی یکی از گناهان اولیه. اگه بخوای اولی رو بشناسی ببین کی توسط او به قدرت رسیده. ببینید حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از گناهان عبدالملکه. پس عبدالملک خیلی آدم پیچیده ایه. بله خب این عبدالملک چی میشه عمر ابن عبدالعزیز رو میذاره رئیس مدینه؟ اونم 10 سال. یعنی شما میگین این آدم بازی خورده ایه؟ مثلا یه همچین آدمی بازی خورده باشه؟ نه. پس دقیقاً عمر ابن عبدالعزیز حساب شده گذاشتن روی مدینه. یعنی چی؟ یعنی حساب کردن اگر در مدینه یه آدمی بذارن این حجاج تند، باعث موفقیت امام سجاد میشه. یعنی حرکت عاشورا جوری اثر گذاشته که دیگه شما در مدینه باید کاملا نرمش نشون بدی. خب اگر تندی نشون میدادن باعث شکستشون بود، نرمی نشون دادن ها باعث چی شد؟ خب امام سجاد تونستن کار کنن. یعنی حرکت عاشورا یه جور بود که طرف مقابل رو انداخته بود توی مسیری که هر طرف میرفت باعث برده اهل بیت میشه. امام سجاد علیه السلام خب اون اومد کی طرفدار نوشتن حدیث اهل بیت؟ کسای دیگه که طرفدار نوشتن نبودن. اگر هم در طرف مقابل کسی طرفدار نوشتار حدیث درست شده، تربیت از اهل بیت گرفته، چون طرف مقابل کلن گذاشت کنار. الان در باب سیره نویسی اختلافه. در باب سیره کسی نویسی از که شروع شد؟ میگن این سیره نویسی از حدود سال 90 شروع شد. آره خب چرا؟ مگه ممنون نبود؟ نه، سیره رو مانع نمی‌شدن. خب سیره نویسی از کجا شروع شد؟ آیا از شام نوشتن؟ نه، از مدینه شروع شد. پس نه، اشتباه می‌کنی. این عمر ابن عبدالعزیز ممنوعیت نوشتار رو برداشته بود، اینا شروع کردن نوشتن. زهری و امثال اینها، اینا همه کسانی هستند که در سال 101 102 105 اینا از دنیا رفتن. یعنی اینا اون عمق اوج نوشتاریشون مال کیه؟ مال دهه 80 تا 90 همون موقعی که عمر ابن عبدالعزیز اینجا هست و امام سجاد اثرگذاری کردن. خب پس امام سجاد علیه السلام رو فکر مدینه اثرگذاری کردن. عبدالملک ابن مروان خب به درک واصل شد دیگه، اینا کسابتکاری میکردن میرفتن. بچهش ولید آه دیگه عمر ابن عبدالعزیز منصوبه هر کاری که کرده رو حساب بوده، نرمشه دیگه. ببینید خدا رحمت خدا حفظ کنه مقام اعلی فرمود نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی داشتن، اونام در برابر ما نرمش قهرمانانه داشتن. یعنی نگاه کردید الان این رو از کجا دقت کنید. اون شخصیت عبدالملک اگر بشناسیم میفهمیم. اون حجاج، اینو گفتم قبلا منتها با این دیده جدید، حجاج به عبدالملک گفت عبدالملک جاده رو همه رو صاف کردی، زدی عبدالله زبیر رو کشتی، نما همه رو جاده رو صاف شد. خب علی ابن الحسین هم حل کن قضیه شو. حجاج یه آدم شمشیریه، یه آدم دعواییه، جنگیه، متفکر نیست. این شمشیر عبدالملکه. خب ولی عبدالملک باز اینو باهوش میدونه، چون به هر تقدیرتون گفت حجاج از هوش تو بعید بود این پیشنهاد رو من بدی. و چرا؟ ببینید عبدالملک دقیقا داره نظامی سیاسی حرف میزنه. گفت ببین دیدی که آل ابی سفیان حسین رو زدن کشتن، تومارشون پیچیده شد، این پیشنهاد دیگه نده. یعنی عبدالملک همون یزیده، هیچ فرقی نداره. منتها داره این میگه بابا اون شیوه جواب نداد. اگر میخوای براندازی بکنی ها، شیوه من درسته، همین که من دارم میرم جلو. پس عبدالملک دقیقاً با فکر روشن عمر ابن عبدالعزیز رو فرستاده مدینه و آقای عمر ابن عبدالعزیز نمیدونه نیروی کیه. یعنی واقعا عمر ابن عبدالعزیز بله یه موقع هستش که شما میگی فلانی مثل علی ابن یختیم میمونه، علی ابن یختیم تربیت شده امام هفتمه، به دستور اونم رفته اونجا، این یه داستانه. اما عمر ابن عبدالعزیز که تربیت شده امام سجاد نیست که. بله نه اساتید داشته، اما آقای عبدالملک ابن مروان نمیدونسته که عمر ابن عبدالعزیز تو مدینه داره چیکار میکنه. عمر حتی میومده میرفت، این آقای عبدالملک ابن مروان این میومد برای زیارت پیغمبر رو میرفت، این میدونست این چیکار میکنه. بعد
شما که مثلا
بله
نه
خب به خاطر اینکه جو اجازه نمیداد. او چی گفت از اون حرفی که او به حجاج زد متوجه بشید چی بوده قضیه. مطمئنه
اگه
اینا خواستن کارایی بکنن یه امتیازی هم گرفتن. از کی؟ ببینید همینطوره دیگه، شما در این حضرت امتیاز به کسی نداده، حضرت علی الدوام امتیاز گرفته. چرا؟ به دلیل اینکه زمین رو اونا فتح کردن. شما تو زمین دشمن دارید کار میکنید، زمین که دست ایشون بود که بعد از رسول الله زمین توسط اونا فتح شد. علی ابن ابی طالب میفهمن صبر تو فل عین قضا فل حلق شجا، آدم در زمین خودی که همچین کار نمیم و گیر کرده دیگه، تو زمین اوناست. امام سجاد به اونا پوانی نمیدن، امام سجاد از وضعیت موجود نهایت استفاده رو میکنن. بس سر اینه دشمن چرا مجبور شده این شیوه رو اتخاذ بکنه؟ به خاطر تأثیر حرکت عاشورا که حجاج به او وقتی میگه خشونت، میگه حجاج خشونت جواب نه، این که اون نمیخواد، اون حجاجی رو داره که 120 هزار نفر رو کشته و خودش میگه من بابا غیر از شراب خون خوردم، یعنی من رو خون راه میرم. این اصلا یعنی در حقیقت میداند که از این دنیا بره صاف وسط جهنمه اگه به جهنم اعتقاد، او اصلا نیروی جای دیگه. پس هر چی داره حرف میزنه رو سیاسته، میگه الان باید با پنبه سر برید. پس عمر ابن عبدالعزیز گذاشته اونجا. بله عمر ابن عبدالعزیز، بله میگن آقا استاد شیعی داشته همه اینها درست، بله اما عمر ابن عبدالعزیز استاد رو نیشه سر کار، یعنی او همین استاد داشته، استاد دیگه ای نداشته. اصلا به این شخصیت هایی که در تاریخ هستن و تربیت شده مستقیم ائمه نیستن، هر چی درباره اینا نقل میشه با تیره تردید نگاه کن. یعنی اینا برنامه داشتن برای افرادشون. کی؟ که همون سیستم رو برده سر کار دیگه دو سال. بله بله ببینید اصلا خود آقای عمر ابن عبدالعزیز تو این 10 سالی که تو مدینه هست نیروی کیه؟ خیلی خوب، پس ما عبدالملک ابن مروان داره اینجوری برخورد میکنه. خب همون دیگه ببینید. خب ولید ابن عبدالملک با امام باقر چجوری برخورد میکنه؟ اون چه وقت ببینید ائمه هیچگاه برای طاغوت نمیتونن خدا رحمتش کنه بگن. میگم ائمه برای طاغوت که نمیتونن. ببینید وقتی امام سجاد ها الذی یحکم اما به اذن الامام یا طاغوته، ما اینو در بحث فقه گفتیم، خط سوم نداریم. ببینید خود همین که آمد گفت سب نکنید، خود این برنامه نبود؟
استاد اگه برنامه بود چطور مثلا میتونست همین کاری که در
بیانده بودن
ادامه بده؟
شما بعد از این که آقای عمر ابن عبدالعزیز رفت، فرماندارایی که میومدن پاشونه میکردن توی کفش که حتما لند بکنن یا نه دیگه کفش را مریض بود، دیگه شل شده بود، هرچی میرفتی
جنب اول
خب مرحبا به ناصر انا ما رو داری یا آری میکنی دیگه، این آقای منو میخوام بکوبن. بله؟ ببینید میخوام اینو عرض بکنیم که حرکت عاشورا جور به نوعی اثر گذاشته بود که اونها میباید برای از بین بردن نرمش نشون میدادن، یعنی این نرمشه برای از بین بردن بود. خب در این نرمش اگر شما این ور یه فرماندهی الهی نداشتی حتما کار خراب میشد. حالا این بر شما امام سجاد رو داری، امام سجاد علیه السلام در اون اثری که پدرشون یعنی حادثه عاشورا و گریه های ایشون این اثری رو که گذاشته دشمن رو مجبور کرده به این نرمش ها، برترین استفاده رو انجام دادن در این نرمش که او داره ها. خب شاگرد تربیت میکنن، بر تربیت خود اونا اثرگذاری میکنن، به جوری که شما وقتی که ولید ابن عبدالملک میاد، ولید ابن عبدالملک هم مجبور میشه همون مسیر پدر رو بره جلو، یعنی ظاهر سازی کنه، یعنی بهت مسیر سازی بکنه. خب ولید ابن عبدالملک اومد مسجد النبی رو توسعه داد، نه عمر ابن عبدالعزیز. ولید ابن عبدالملک اومد خانه خدا رو توسعه داد، توسعه ولیدی هنوزم در تاریخ مونده. مسجد الاقصی رو اون اومد بازسازی کرد. این جامعه اموی چه در حلب چه در دمشق، اینا همه آثار چیه؟ آثار ولید ابن عبدالملکه. یعنی دقیق به دلیل اینکه اگه میخواستن از بین ببرن میباید ظاهر رو حفظ میکردن. خب این برای امامه سجاد و امام باقر خیلی مؤثر بود. خب اهل بیت در این زمان رو چی خیلی تاکید کردن؟ روی کلمه اهل بیت، اونش که میشد. چرا؟ پیغمبر اکرم قرآن قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القربی، این کلمه اهل بیت این هیئت پیدا میکرد. اونا هم هر چی میخواستن با این مبارزه بکنن نتیجه بدتر میدیدن. خب حالا اون چیزی که لازم مطالعه بکنید اینه، حرکت‌های مسلحانه‌ای که میاد یهو در زمان هشام بن عبدالملک اتفاق میفته. شما در زمان ولید بن عبدالملک، در زمان عبدالملک بن مروه، در زمان سلیمان بن عبدالملک، در این زمان‌ها ببینید حرکت مسلحانه‌ای منسوب به اطرافیان اهل بیت پیدا می‌کنید یا نه؟ یعنی حادثه عاشورا تموم شده، ماجرای توابین تموم شده، حالا دیگه عبدالملک ابن مروان اومده سر کار، زید میره برای زمان هشام ابن عبدالملک در زمانه. بله همه اینو مال هشام ابن عبدالملک به بعد دیگه، تا زمان هشام ابن عبدالملک، یعنی تا قیام زید. ببینید آیا بین حرکت توابین که تمام میشه، مختار کشته میشه، اینا همه تمام میشه، عبدالملک ابن عمران رئیس میشه، از این تاریخ که کی هست؟ حدود سال 73، از 73 تا بره هشام ابن عبدالملک بیاد سر کار، ببینید تا اون موقع در تاریخ میتونید یه حرکت انقلابی مسلحانه به این معنا پیدا بکنید یا نه؟ اینو موقع مطالعه بکنید. جلسه بعد روی این ما نظر داریم که بتونیم اون موقع رو خوب تشخیص بدیم و ایمان اهل بیت رو که اثرش چی بود و اهل بیت چه کردن به دست بیاریم. الله خوشحال.